اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه، راهکارهای مشترکی رو، چیزای مشترکی رو. بنابراین راهکارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست. اینو ما لازم داریم.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین درباره راهکارهای کنترل نقدینگی صحبت کنیم و به بررسی این موضوع مهم بپردازیم. با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی ماست و تلفن‌های 2265-2285 و 2786-1035 با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادات خودتون مطلع کنید. و اما سوال پیامکی برنامه امروز: به نظر شما راهکارهای کنترل نقدینگی چیست؟ ۱. رونق تولید. ۲. کوچک شدن تولید. ۳. استفاده از اوراق قرضه. شما عزیزان همراه میتونید پاسخهای خودتون رو برای ما به شماره پیامی که خدمتتون عرض کردم، یعنی 301035 ارسال کنید و همچنین با مراجعه به کانال رادیو گفتگو در پیام رسانه بله به نشانی @ رادیو گفتگو و انتخاب گزینه مورد نظر و ارسال اون به ادمین کانال به نشانی @ادمین خط فاصله گفتگو برای ما پاسخهای خودتون رو ارسال کنید. با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا و روی گوشه خودتون میتونید هم به صورت زنده ما رو دنبال کنید و هم برنامه ما رو در آرشیو نرم افزار داشته باشید. شما تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو و پیام رسانه های بله و سروش، همه این راه ها در اختیار شما هستند تا با ما همراه باشید. از شما عزیزان دعوت میکنم تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاء الله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
بله، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. امروز 10 مهر سال 1402 و 16 ربیع الاول سال 1445 هجری قمری. پیشاپیش هم تبریک عرض می‌کنم فرا رسیدن میلاد با سعادت حضرت ختم مرتبت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو. در خدمت شما هستیم با مهمانان عزیز و محترممون، جناب آقای دکتر مهدی بیاتمنش، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی و عضو اندیشکده پولی و بانکی. آقا سلام عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و میلاد پیامبر مهربانی ها را هم تبریک عرض میکنم.
سپاسگزارم. همچنین جناب آقای دکتر جواد زندی، کارشناس محترم اقتصادی و پولی و بانکی. آقا سلام عرض ادب، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم. منم سلام عرض میکنم هم خدمت شما هم شنوندگان عزیز، هم تبریک میگم میلاد پیامبر.
سپاسگزارم. البته مهمان عزیز دیگه به نام جناب آقای دکتر حسین قیاسمند داریم که ایشون هم کارشناس اقتصادی و پولی و بانکی هستند که در ترافیک گیر کردن، ان شاءالله به امید خدا به جمع ما اضافه خواهند شد. خب اگر موافق باشید صحبت امروز رو آغاز بکنیم با جناب آقای دکتر بیاتمنش بزرگوار. جناب دکتر، کنترل نقدینگی، ما یک سوال پیامکی هم داشتیم، به نظر شما راهکارهای کنترل این نقدینگی چیست؟ یک، رونق تولید، دو، کوچک شدن تولید، سه، استفاده از اوراق قرضه. با پاسخ به این پیامک انشالله صحبتاتون رو آغاز بفرمایید، در خدمتیم.
به نظر میرسه که همون من اگه باشم تو این شرایط، البته الان بستگی داره که وضعیت کشور در حالت رکود قرار داشته باشه یا در حالت رونق، ولی در مجموع من گزینه سه رو، یعنی اوراق قرضه رو انتخاب میکنم و بعد رونق تولید و اون کوچک شدن هم که کلن حذف میکنم از گزینه.
بسیار عالی. بله خب ادامه بدیم.
عرض کنم که اگه بخوایم یه در واقع تعریفی از نقدینگی داشته باشیم، باید این نکته رو مد نظرمون باشه که الان بحثی که در مورد نقدینگی میشه در دانشگاه ها و یا در حالا گفتگوهای اقتصادی که حالا در رسانه ها انجام میشه، یک تعریفی است که من حالا تحقیق انجام دادم بیشتر ناظر به کشور ایران هست، یعنی یک تعریف خاصی است. در حوزه جهانی اگه بخوای نگاه بکنی، در واقع International Liquidity Index رو که تعریف میکنن، یعنی شاخص نقدینگی رو که تعریف میکنن، شاید یه مقداری متفاوت تر باشه که حالا ما فعلا به اون بخشش کار نداریم. الان در واقع بحثمون در واقع بحث نقدینگی در کشور ایران و در شرایط کشور ایران هست. خب نقدینگی در واقع همونطور که از اسمش پیداست به دارایی‌های نقدی شما اشاره میکنه، که در واقع تا اسم نقدینگی میاد شما ذهنتون میره سراغ اسکناس و سکه و از این قبیل چیزها. در واقع از نظر فرمولی بخوای حساب کنی، نقدینگی میشه مجموعه پول و شبه پول. پول رو در واقع همون اسکناس و مسکوک و سپرده های دیداری حساب میکنن. سپرده های دیداری یعنی همون سپرده های کوتاه مدت یا سپرده هایی که اصطلاحا قابل چک کشیدن هست، یعنی به راحتی میتونید شما خرج بکنید. شبه پول رو هم در واقع اون حساب هاییست که باید تبدیل کنی به حساب هایی که قابل چک کشیدن باشه، یعنی ممکنه حساب های بلند مدت شما اینها رو شامل بشه. ولی در مجموع وقتی که بحث نقدینگی میشه در کشور و بحث شاخص نقدینگی میشه، قدری متفاوت هست با اون بحثی که توی شرکت ها داره در مورد نقدینگی میشه، چون ما در شرکت داری هم بحث نقدینگی رو داریم. من اگه بخوام یه مثال ساده رو خدمت شما بگم راجع به نقدینگی، شاید بگیم در اقتصاد، اگر اقتصاد رو به یک بدن انسان تشبیه کنیم که این بدن انسان باید کار بکنن، این بدن انسان قلب داره، مغز داره، جوارح داره، عضو جواره داره، سیستم های مختلفی داره، سیستم گردش خون داره، استخوان بندی داره و مختلف. این همون سیستم گردش خون یا اون خون رو که در واقع غذا رو میرسونه به عضو جواره و این در واقع ارتباطات رو ایجاد میکنه. من به نظر من بهترین تعریف است که بهترین مثال است که ما بگیم نقدینگی همون جریان خون در بدن انسان هست. حالا به نظر شما آیا این جریان خون، آیا امکانش هست ما اندازه‌گیری کنیم فشارش رو؟ بله امکانش هست. آیا این جریان خونی که در بدن انسان هست ممکنه از یک حد متعارفی این فشار و این گردشش بالاتر بره که ممکنه زیانده باشه برای این بدن؟ بله این امکان پذیر هست. آیا این گردش خون امکان داره این گردش یا این فشاری که داره از یک حدی پایین‌تر بیاد که به فشار به در واقع نرمال بودن سیستم آسیب بزنه؟ بله اونم امکان پذیر هست. بنابراین بحثی که پیش میاد اینجا بحث مدیریت و کنترل نقدینگی هست. یعنی در واقع هیچ کسی تکذیب نمیکنه که نقدینگی چیز همیشه چیز بدیه یا چیز خوبیه، یک چیز لازمی هست ولی مشروط به یک شرایطی که مدیریت درست
حد و حدود و چارچوبی
باشه. بله توی چارچوبی که مدیریت
بشه. خب من عرض بکنم که جناب آقای دکتر حسین قیاسفند هم به جمع ما اضافه شدن. من سلام عرض ادب خدمت شما. آقا سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. عرض پوزش.
سپاسگزارم از که تشریف آوردین. خب تا یک نفسی تازه بکنیم، ما با جناب آقای دکتر زندی هم یک صحبتی داشته باشیم، ان شاءالله خدمت شما برسیم. جناب دکتر زندی، صحبت جناب آقای دکتر بیاتمنش رو شنیدیم. خب تعریف بسیار خوبی کردن از نقدینگی که میتواند باشد، اما رو چارچوب و مفید و هر چیزی حالا خوبش خوبه، خیر امور وسط را دی بالاخره. خب دوستان، از شما هم یک پاسخی برای پیامکمون بشنویم که به نظر شما راهکارهای کنترل نقدینگی چیست؟ یک، رونق تولید. دو، کوچک شدن تولید. سه، استفاده از اوراق قرضه که جناب بیاتمنش گفتن استفاده از اوراق قرضه رو اول انتخاب میکنن، بعد رونق تولید و کوچک شدن تولید هم که کلا رد کردن.
حالا من یه سوال دارم، میتونم به گزینش گزینه دیگه اضافه کنم؟
شما مختارید، هر کاری رو بفرمایید.
ببینید، ما حالا عنوان سوال به یه شکلیه که من احساس میکنم رشد نقدینگی رو نامطلوب نشون میده. رشد نقدینگی که در خدمت تولید باشه، هر میزانم باشه، مثلا قبلا هم فکر کنم تو برنامه رادیویی من گفتم، فرض کنید رشد نقدینگی 40% باشه، 50%، و اگر در خدمت تولید باشه خب این مفیده. اما اگر رشد نقدینگی در خدمت تولید نباشه، 10%ش هم به نظر من خوب نیست. این که راهکار بخوایم، این ما باید اول سوالمون رو عوض کنیم، این که ما از نقدینگی، از این نقدینگی چه انتظاری داریم. حالا آقای دکتری مثالی زدن، گفتن مثل اون خونیه که تو رگ‌های بدن داره حرکت میکنه، شبکه بانکی هم خود به خود داره تولید نقدینگی میکنه. این که ما بخوایم صرفا بیایم به یه سمتی بگیم که آقا از طریق حالا اوراق قرضه یا مثلا چیز باشه، نه، باید یه اون موتور تولید نقدینگی هم به اونها هم یه توجهی داشته باشیم و نیازهای جامعه رو ببینیم. ما مثلا مثال خدمتتون عرض کنم، مثلا فرض کنیم ما بتونیم بافت مسکونی ایجاد کنیم و توی داخل این بافت مسکونی زمین‌هایی باشه که مردم برن اون زمین‌ها رو خریداری بکنن. وقتی تو خب بافت مسکونی باشه، خب خود به خود اون زمین ارزشمند میشه. چرا؟ خب اوراق قرضه بدیم، این اوراق قرضه خود مطمئنا یه سودی داره، این سود کم کم میاد بعداً توی اون نقدینگی خودش رو نشون میده. صرفا نمیشه با این یه سوال، و به نظر من سوال برنامه نیاز به اصلاح داره و نمیشه خیلی مجرد به این موضوع نگاه کرد و از این دیدگاه رفت جلو. حالا راهکارهایی که تو کشورهای مختلف بوده برای کنترل رشد نقدینگی، حالا تو کشور خودمون هم اخیراً کنترل ترازنامه بانک‌هاست که میاد با این دیدگاه وارد میشه، میگه که نقدینگی یا تسهیلات بانکی یا سود سپرده‌های بانکیه. من میام از سمت را سعی میکنم ترازنامه بانک‌ها رو کنترل کنم و بیشتر از یه مقداری نذارم در ماه رشد بکنه. این یکی از روش‌های کنترل رشد نقدینگی که خیلی هم موفق بوده. یکی از دلایلی که اخیراً ما تو رشد نقد تو کنترل رشد نقدینگی توفیق داشتیم همین موضوع بوده که اومدیم از سمت راست ترازنامه بانک‌ها رو کنترل کردیم. این از این جهت. من حالا دیگه لازم باشه من خدمت
عالی ممنونم. خب جناب قیاسمند بزرگوار، در خدمت شما هستیم، هم سوال ما رو پاسخ بدید اگه لازم مجددا دوباره بخونم سوال رو، هم این که بفهمید. خب الان صحبت جناب آقای دکتر بیاتمنش و جناب آقای دکتر زنجی رو شنیدیم، دوستان از منظر و نگاه جناب علی هم به نقدینگی یک نگاهی پیش. بله،
خواهش می‌کنم. حالا همونطور که عزیزان هم فرمودن، این دو راهکار، حالا رونق تولید و همچنین انتشار اوراق قرضه یا حالا انواع اوراق، جز راهکارهای کنترل نقدینگی هست. منتها ما باید ببینیم که اساساً اون منشأ رشد نقدینگی کجاست و برای اون یه فکری بکنیم. ببینید، توی همه جای جهان، حالا کشورهایی که یک ثبات اقتصادی دارن، در یک سیر تاریخی ما با افزایش حجم پول در اون کشورها مواجه هستیم، یعنی رشد نقدینگی وجود داره. منتها اونجا وقتی رشد نقدینگی میخواد صورت بگیره، حتما هدف گذاری میشه که از قبل مثلا اینقدر درصد رشد نقدینگی، ما اینقدر درصد رشد اقتصادی خواهیم داشت، که حالا به تعبیری همین پاسخ در واقع گزینه فکر کنم اول شما رونق تولید.
بله،
هدف از رونق تولید این است که ما بتونیم جی دی پی کشورم، یعنی تولید ناخالص داخلی کشورم رو افزایش بدیم. اما باید بین این رشد نقدینگی و رشد تولید یک تناسب و هدف گذاری پیشین وجود داشته باشه. شاید یکی از مشکلاتی که توی کشور ما حداقل میتونیم بگیم چند دهه است الان درگیرش هستیم، فاصله شگرف بین رشد اقتصادی و رشد نقدینگی بوده. اما خب به عنوان حالا راهکارهایی که در کوتاه مدت، حالا به قول شما مسکن مثلا میشه استفاده کرد، بله، انتشار اوراق قرضه یه راهکاره، ولی این راهکار راهکار بلند مدتی نیست. میتونه در یه برههایی بیاد، باعث بشه که یه مقداری پول رو حالا از اقتصاد جمع بکنه بانک مرکزی و تا حدی ادامه رشد نقدینگی رو کنترل کنه. ببینید رشد وقتی صورت گرفت دیگه صورت گرفت، یعنی نقدینگی رشد کرد. الان حجم مثلا نقدینگی ما حالا در پایان سال 1401 به حدود 6400 میلیارد 6400 همت هزار میلیارد تومان رسید و الان هم حالا تخمین هایی که زده میشه روی حدود مثلا 7000 همت هستیم. این دیگه ایجاد شده، شما نمیتونید این رو خیلی دیگه برید سراغ کاهشش. ولی توی بحث کنترل رشد بله این ابزارها وجود داره. اون گزینه سوم هم که فکر میکنم که هیچ کارشناسی تاییدش نکنه
اصلا. پس یعنی آقا این متولد شده است.
بله.
دیگه حالا رشد هم داره میکنه ولی باید مراقبت بکنیم که قدش مثلا بالای 2 متر نره. مثلا حالت اینجوری درسته؟
حالا دیگه اگه بخوایم از مثال دکتر بیادنش استفاده کنیم.
بحث فشار.
آره یه موقع این فشاره دیگه اینقدر نشه که مثلا بزنه به سکته بی انجامه یا خدای نکرده یه جای خونریزی مجبور بشه.
از طرفی هم قندش بیاد
فنت. آره اینا خب نه حالا ما بیشتر درگیر فشار خونیم تا اون کم بوده.
خب آقای دکتر بیادنش باز رسیدیم به شما و مثال بسیار خوبی که زدید. آقای دکتر ببینید صحبت‌ها رو شنیدیم، نقدینگی خیلی ها تا اسمش میاد میگن آقا پول بدون پشتوانه چاپ شده اینا همه مساقش هست دیگه. خب همه اینها رو به دنبال داره. خب اینم من عرض کردم از به قول معروف کلمه مسکن استفاده کردم، واقعا حالا چاپ اوراق قرضه باشه یا حتی بحث رونق تولید، چون رونق تولید صرفا یک تصمیم نیست، یک اراده است و یک عملیاتی شدن یک داستان است. خب این چطور میشه که ما حالا این مسکن ها رو انجام بدیم بعد شروع کنیم راهکار پیدا کردن، حالا نمیگیم که یه ماه دو ماهه ولی خب دیگه نمیگن از اون 10 ساله، یک حالت میان مدت مثلا بهش برسیم چگونه هستش؟
بله دوستان، خب به درستی صحبت‌هاشون رو ما شنیدیم، اشاره کردن. من البته هنوز وارد راهکار نشده بودم، حالا از این لحظه بعد سعی می‌کنم یه مقدار تو بحث راهکار وارد بشید. ببینید حالا طبق در واقع کارهایی که در اقتصاد ما الان داره دولت انجام میده، تقریبا 9 تا راهکار رو در واقع حالا دارن انجام میدن یا در حال انجام هست که بعضی هاش به قولن راهکارهای کوتاه مدت هست، بعضی ها راهکارهای میان مدت و بعضی ها در واقع استراتژیک هست و بلند مدت هست. ما خب از این قبیل کارها میتوانیم، یعنی به جرئت میتونیم بگیم که ما اراده هایی، یعنی جای انجام اراده وجود داره که کارهای انجام بدیم که در واقع کنترل ها دقیق تر بشه، مدیریت ها بهتر بشه. که حالا من یه نکته خودم حالا بعدا اشاره میکنم، ولی چیزی که حالا دارن انجام میدن، من چند عنوان خیلی سریع تیتروار میگم خدمت شما که حالا اینها یا در حال انجام یا به قولن در برنامه انجام هست. از طرف دولت حذف برداشت تنخواه دولت از منابع بانک مرکزی، برقراری انضباط مالی دولت، تقویت حکمرانی ریال، سند تحول بانکی، کاهش سرعت چاپ پول، کنترل اضافه برداشت بانک ها، تشکیل شورای ثبات مالی، اصلاح ترازنامه بانک ها که آقای زندی به درستی اشاره کردن، تعدیل بدهی دولت به بانک ها، اینا در واقع 8-9 تا راهکاری هست که اینا یا در حال انجام یا در برنامه انجام قرار داره. و یک کم خودم اضافه میکنم، ایجاد یک داشبوردی در بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی. فقط نکته را بگم که ما هر وقت بحث مدیریت و کنترل نقدینگی بحثش به میاد، ذهن ها سریع میره سراغ نهاد بانک مرکزی و بانک مرکزی رو خب فرمانده میدونه و فکر میکنه که تنها کسی که میتونه در واقع این کار رو انجام بده و مسئول باید پاسخگو باشه فقط بانک مرکزی. درسته بانک مرکزی به هر حال به عنوان فرمانده است و ما مسئول میشناسیم، ولی فقط بانک مرکزی اینجا در واقع مد نظر نیست. خود در واقع حتی میخوام بگم سیستم گمرکات کشور، بحث واردات، مدیریت واردات، وزارت سمت، این که در بازار خودرو مثلا انحصار ایجاد نشه که منجر به تورم در بازار خودرو بشه، این که مثلا در وزارت مثلا مسکن در واقع عرضه مسکن به درستی انجام نشه یا سیاست گذاری نشه که منجر به یک تورمی در بازار مسکن بشه که بعد اثر بذاره رو بازارهای دیگه از اون بحث نقدینگی. یعنی میخوام میگم یه سیستم یک پارچه‌ای باید باشه، ما یک داشبورد در واقع یک پارچه‌ای باید داشته باشیم که اعضاش از در واقع نهادهای مختلفی اونجا حضور داشته باشن و لینک باشن و اطلاعات اونجا جمع بشه و پایش بشه. مثلا به عنوان مثال ما بازاری داریم به نام بازار بورس، بازارهای مالی. ما در بازار مسکن، بازار بورس، بازار ارز، اینا در واقع بازارهایی هستند که بازارهای رقیب هم هستن. یعنی اگر احساس کنه یک سرمایه گذار که در یک بازاری به آن اندازه که باید بازدهی کسب نمی‌کنه، نقدینگیشو جابجا میکنه تو یک بازار دیگه.
بسیار. الان یک پیامکی زدن یکی از شنوندگان ما 0915 301 443. خب به بنده سلام علیکم از اینها. پرسش برنامه غلطه، هم پاسخ ها. ببینید مثال خوبی زده شد که نقدینگی مثل خون در بدن. نقدینگی از دهه 60 که قریب 60 همت بوده، حالا به 7000 همت رسیده. آیا چند برابر شده؟ مقایسه کنید، خون انقدر برابر میشه؟ خب
حالا اینا من جوابش میگم خدمتتون. ببینید ما این نکته رو هم توجه کنیم. آقای دکتر قیاسی به این نکته خیلی درست و دقیق
قیاسفند.
بله، من میخوام این رو بگم که بحثشون این بود که راهکارهای اساسی، یعنی راهکاری که مسکن نباشه، یعنی ذهن رو به این طرف برد. ببینید ما در کشورمون خب طی این در واقع دهه‌های بعد از انقلاب، حالا به خاطر دلایل مختلف، حالا کسری بودجه دولت، حالا یا دلایل دیگه، حالا دلایل مختلفی میشه در واقع اینجا ذکر کرد، کاهش ارزش پول ریال رو داشتیم. خب و این کاهش ارزش
و تحریم ها
و تحریم و این کاهش ارزش ریال منجر به یک تورمی شده در بازارها و از اون ور به یک افزایش نقدینگی. یعنی شاید به نظر من، حالا خودم معتقدم که یک رابطه دو سویه، یعنی متقابل وجود داره بین تورم و نقدینگی. یعنی گاهن تورم رو مقصر افزایش نقدینگی میدونن، گاهن نقدینگی رو مقصر افزایش تورم میدونن، که حالا اگه دقیق‌تر بشه میبینیم که یه رابطه دو طرفه بین اینها وجود داره. این دوستمون که حالا شنونده، که شنونده محترمی که حالا این پیامک رو فرستادن، میفرمایند که خب چرا با اینکه مثلا نقدینگی چند ده برابر شده ولی اون رگا مثلا متلاشی نشده؟ خب به خاطر اینکه ارزش پول کاهش پیدا کرده. یعنی که دلایلی که در واقع چیز نشون ارزش پول، یعنی اون به قولن
رگ ضربگیر و فندر، اون ارزش پول است، این هی داره کاهش پیدا میکنه و اون رگ پاره میشه. بسیار عالی، درود بر شما. خب جناب آقای زندی بزرگوار، صحبت های دکتر برات مهندس و جناب آقای دکتر قیاسفند شنیدیم، سوال پیامکی هم که شنیدیم و پاسخ دادند. دوست داریم حالا از یک منظر دیگه نگاه بکنیم. ببینید الان تو همین شرایط به قول آقای دکتر، هم ارزش پول وقتی که میاد پایین، هم که حالا یه سری کارهای مسکنی انجام میشود و بعد هم دیگه چاپ یه سری پولهای بی پشتوانه سبب و از همه مهمتر تحریم‌های ناجوامده، همه بالاخره دست به دست هم میده و یک وضعیت اینچنینی ایجاد میکنه و نقدینگی رو سر به فلک میرسه. خب الان تو بحث راهکار میخوایم با شما هم صحبت بکنیم و دیگه یک حالت راهکاری پیدا بکنیم. ضمن اینکه من خواهش می‌کنم از شما سه عزیز، هر جا که حس کردید حالا یه عزیزی صحبتاش مثلا بعد وارد صحبت بشین یا دوست دارید یه دفعه مثلا با هم یه چیز داشته باشین، چالشی داشته باشین، بشین. حالا نمیخوام چالش ایجاد بکنم ولی بالاخره ممکنه که بخواین یه تکمیلی بکنم. بفهمید خواهش می‌کنم.
یه سوال، حالا اون دوستمون که سوال پیامکی پرسیده بود، ببینید یه بچه یه ساله یه حجم خون تو بدنشه، یه آدم 25 ساله یه حجم خون دیگه، به هر میزان که رشد می‌کنه اون حجم خونش بعد افزایش پیدا می‌کنه. من هنوز به سوال، یعنی
آقای زندی یه سوال بپرسم، الان حجم اون قد ما و وزن ما به اون میزان واقعا رشد کرده؟
ببینین الان من داشتم خرداد ما آمار خرداد ما رو نگاه میکردم،
شده که اینقدر حجم نقدینگی؟
خب میشه بحث کرد راجع به این موضوع، ولی من داشتم آمار خرداد ما رو نگاه میکردم، نرخ رشد نقدینگی 29% بوده، نرخ رشد تورم 42% بوده، 42 بالای فکر کنم 45% نشون میده رشد نقدینگی حقیقی منفیه. خب
نه ببینید، این تورم که الان هستش، مثلا میگم ما الان مسکنمون با دلار مثلا 70000 تومانه، خودرومون با دلار مثلا 60000 تومانه، اینا پشت سر هم میان. یعنی اینجوری نیست که تورمی که ایجاد میشه همزمان باشه، ممکنه همین 29% ظرف مثلا 4 ماه دیگه به اون 42 هم برسه، ردم بشه.
دقیقاً سوال منم همینه دیگه، اون نقدینگی که شما مد نظرتون هست و میتونه بازارها رو متلاطم کنه، اون به میزان نقدینگی کل نیست. ما حتی تو سالهایی داشتیم که نقدینگی سرگردان، حالا من منظورم از نقدینگی سرگردان نقدینگیه که یا وارد تولید نشده یا تورم ایجاد نکرده، اون نقدینگی که حالا بهش میگیم، اصطلاحاً حالا بهش میگیم نقدینگی سرگردانی که تونسته بازارها رو متلاطم کنه، چقدر بوده؟ یعنی شما واسه اینکه بتونی بازار ارز مثلا به هم بریزی چقدر نیاز به نقدینگی داری؟ اونقدری نیستش که اون هیجان بازار اون هیجان بازار و اون انتظارات هم که این موضوع رو تعیین میکنن نه میزان رشد نقدینگی
اونم تاثیر داره.
رشد نقدینگی خب مثلا شما الان به یه موردی اشاره کردید، مثلا اضافه برداشت بانک ها، اضافه برداشت بانک ها رو پای پولی اثر داره، رو نقدینگی اثر نداره، ممکنه بعدا بیاد خودشو توی نقدینگی نشون بده ولی فعلا خودشو نشون نمیده. ما اول باید ببینیم روش های تولید نقدینگی به چه شکله، اون حالا اون 19 تا روش که حالا میشه از تسهیلات بانک ها، سود سپرده، خرید، حالا خرید دارایی، حالا پرداختی هایی که به دولت داشتن، اینا رو که بیایم مثلا لیست بکنیم، بیایم بر اساس این اون ابزارهایی که نقد حالا نقدینگی رو تولید میکنن، بعد بیایم به اون به این منشأ برسیم که چجوری باید کنترلش بکنیم و یا کنترل ما لازم هست یا لازم نیست.
خب
یه دوتا مفهوم متفاوت ما داریم، یکی حالا آقای دکتر قیاسفند هم بهش اشاره کردن، این نقدینگی رو ما نمیتونیم بیایم مثال دارم میگم، وقتی که حالا ما بانک‌ها اضافه برداشت دارن، بعد از یه مدت این اضافه برداشت خودش رو توی شبکه بانکی نشون میده و وارد نقدینگی میشه، اون دیگه اسمش نقدینگیه، اون دیگه اسمش پای پولی نیست. این دوتا رو ما باید از هم تفکیک بکنیم. این موضوع خیلی موضوع مهمیه. اون چیزی که حالا من مد نظر خود من هست، یه دوتا مفهوم متفاوته که حالا آقای قیصفند اشاره کردن. یه مفهوم هدایت اعتبار هست، یه مفهوم هدایت نقدینگی. ما نقدینگی رو نمیتونیم هدایت بکنیم ولی اعتبار رو میتونیم هدایت بکنیم.
چرا میشه نقدینگی رو میشه هدایت کرد؟ باید مدیریتش الان چون درست به درستی هدایت نمیشه، مشکلات زیادی داریم و الان به نظر من همین شورای ثبات مالی که در واقع فکر میکنم حالا کارش هم آغاز شده، حالا ما گزارش های زیاد ازش نشنیدیم، ولی یک از کارهایی که همین شورای ثبات مالی انجام میده همین هدایت نقدینگی تو بازارهاست.
حالا
به اون اندازه‌ای که حالا خودشون در
واقع، حالا ما وقتی ببینید نتیجه کنترل ترازنام بانک‌ها که نتیجه شده کنترل رشد نقدینگی، فکر میکنید بزرگترین آسیبی که به جامعه زده کدوم قسمته؟
ببینید
الان ببینید کنترل رشد نقدینگی باعث شده که تقاضای اعتبار بخش خصوصی، یعنی اون بخش واقعی اقتصاد ما که بخش کوچیکیه و به نظر من بخش مظلوم اقتصاد کشور ماست،
هزینه تامین مالی میره
بالا، تقاضای اعتبارش برونرانی شده، تقاضای اعتبارش خارج شده، یعنی دیگه از شبکه بانکی نمیتونه تقاضای اعتبارش
تامین مالیش میره بالا دیگه،
هزینه تامین مالیش باید بره از بازار آزاد تهیه بکنه و این اختلاف بازار آزاد و اعتبار بانکی، خب این خودش یه رانت دیگه. پس نتیجه ما کنترل رشد نقدینگی ما داره اثر معکوس خودش رو نشون میده.
ما یه کنترل نقدینگی داریم، یه کنترل خوب نقدینگی داریم. اینا رو مجزا، یعنی اصلا تفکیک کنیم. ما یه مدیریت نقدینگی داریم، یه مدیریت صحیح نقدینگی داریم، یه مدیریت کلی، چیز کلی نقدینگی. ما حالا حرفی که میزنیم میگیم آقا این اولی مدیریته، اون بحثش ادبیاتش باید بیاد به زبانها، اصلا جاری بشه، اصلا شورای ثبات مالی باید شکل بگیره، حالا بریم به سمتی که حالا به قولن املاش که نوش غلطاشو بگیریم. ما میگیم حالا بیا املاه رو بنویس، بحث سر اینه، میگیم آقا یه داشبوردی حالا تو بانک مرکزی شما تشکیل بدین که بیاد بازارهای مختلف، مثلا بگه بازار بورس مثلا اوراق بهادار ما معاملات مثلا روزانش مثلا چقدر، مثلا روزی 8000 میلیارد تومانه، مثلا این نشون میده که عمق بازار خیلی کمه، نقدینگی وجود نداره، خب مردم پولاشون میبخورو خارج میکنن میبرن جای دیگر رو به هم میریزن. خب ولی باید تشکیل بشه، یعنی که این بازارها رو رصد کنه، هدایت کنه، بهش بگه آقا تو باید مثلا حداقل 15000 میلیارد در روز بازارت مثلا معامله بزنه، بازار مسکن دوچار رکود نشه، اون یکی نشه، این یکی نشه، بحث پولشویی رو کنترل کنه. ما خیلی از این مشکلاتی که برای دولت ایجاد میشه یا دولت‌ها ایجاد میشه، نه فقط در ایران، جای دیگه، به خاطر پول‌هایی که در واقع شستشو نشده است، یعنی پول کثیفه که میاد بازارها رو به هم می‌ریزه، بازار ارز به هم می‌ریزه، بازار بورس به هم می‌ریزه و اون برنامه‌های دولت رو به هم می‌ریزه. ما بحثمون اینه، میگیم آقا این در واقع اینا صورت مسائلی که ما داریم تعریف می‌کنیم که اینا باید باشن، راهکارهایی که بله ما قبول داریم که 8 تا راهکار یا اون در واقع اون 19 موردی که شما فرمودید، اینا مسائلی که باید مداقه نظر صورت بگیره، مدیریت روش صورت بگیره، نه اینکه بی خیالی بشه، یعنی یه حالتش اینه که میگه آقا بالاخره بعدن خودش کار میکنه، حالا خونش خودش تنظیم میکنه، یه عده اینجوری قائلن دیگه، مثلا میگن آقا اصطلاحش اینه، میگن قیمت رو بازار تعیین میکنن، حالا تو اقتصاد از قدیم میگه آقا عرضه و تقاضا خودش همدیگه رو تنظیم میکنه، شما اصلا حق نداری وارد در واقع حالا ممکنه کالا باشه، ممکنه این بازار بازار پول باشه، میگه آقا تو چیکار داری وارد حالا حکمرانی میشه، حکمرانی پول، خود عرضه و تقاضا خودشو تنظیم میکنه، هزینه خودشو در میاره. بحثمون سر اینه، یکی میگه آقا مدیریت باید باشه، یکی میگه نباید باشه.
اون راهکاری که اضافه برداشت بانک بود که من خدمتتون توضیح دادم، مورد بعدی هم که بحث حکمرانی ریال، تو شرایطی که کشور ما شبکه رسمی پرداخت خارجی نداره، هر چقدر ما سعی بکنیم